نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 339 تعلیقه 186 27 آذر 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك، صل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك، صل على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك، صل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك، صل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الكروب، صل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء، صل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة، وصل على محمد كما أضعفت به الأموال وأحرزت به من الأهوال وكثرت به الأصنام ورحمت به الأنام، وصل على محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعظمت به البيت الحرام، وصل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلم تسليما. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتغر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. مرحوم آخوند رحمة الله عليه در بحث اجتماع امر و نهی وقتی که قول به امتناع رو ثابت کردند و بر او دلیل اقامه فرمودند، متعرض ادله قائلین به جواز اجتماع امر و نهی میشند. خب از جمله ادله‌ای که به او تمسک شده برای اثبات جواز این هست که فرمودن ما میبینیم که گاهی نسبت به فعل واحد دو حکم جمع شده. اگر میان احکام خمسه تکلیفیه در مرتبه فعلیه تضاد هست، خب این تضاد اختصاص به وجوب و حرمت نداره. استحباب و کراهت یا وجوب و کراهت هم با هم تضاد دارن. وجوب و استحباب هم با هم تضاد دارن و هاکذا. خب بحث هایی که تا اینجا شد ناظر به عبادات مکروهه بود. مستدل در ذیل استدلالش به اجتماع وجوب و استحباب هم اشاره‌ای داشت. تعبیر مستدل این هست طبق نقل مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه در کفایه طبع آل البیت علیه السلام صفحه 161 3-4 ستون پایان صفحه اینجور داره که و تالی باطل لوقوع اجتماع الکراهه ول ایجاب اول استحباب فی مثل صلات فی الحمام و سیام فی السفر و فی عاشورا ولو فی الحذر و اجتماع الوجوب اول استحباب مع الاباحه اول استحباب فی مثل صلات فی المسجد اول دار صلات شخص یا در دار هست پس این صلوات یومیه که اقامه میکنه پس وجوب و اباحه با هم جمع شده یا در مسجد هست پس وجوب و استحباب با هم جمع شده پس از جمله مواردی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی به دو تمسک کرده همین اجتماع وجوب و استحباب مثلا هست و این تعلیقه مبارکه 186 به همین مطلب میپردازه منتها قبل از اینکه کلام محقق اصفهانی رحمت الله علیه رو داشته باشیم اجازه بدید که اون عبارت مرحوم آخون رو ما داشته باشیم تا اون تعلیقه خودش رو به نحوه بهتری نشون بده مرحوم آخون بعد از بحث از عبادات مکروه اینها اینجور تعبیر داره که فرمود و قد انقدح به ما ذکرناه انه لا مجال اصلا تفسیر الکراحه فی العبادته به اقلیت الثواب فی القسم الاول مطلق و فی هذا القسم على القول بالجواز خب اینو در تعلیقه 185 داشتیم این تیکه که میفرماید که کم انقدح حال اجتماع الوجوب و الاستحباب فیها یعنی فی العباده میفرماید که اجتماع وجوب و استحباب هم با حرف هایی که در مورد اجتماع کراهت و وجوب مثلا زدیم یا کراهت و استحباب زدیم اینجا هم وضعیت نشون داده میشه و مشخص میشه و اون استدلال خصم و غالب جواز مخدوش میشه بله کمن قده حال اجتماع الوجوب و الاستحباب فیها یعنی فی العباده و ان الامر الاستحبابی یکونو علا نحو الارشاد الى افضل الافراد امر استحبابی اگه فرمود سل صلاه یا سل صلات الیومیه حتی مثلا فی المسجد اگه اینجور تعبیر حتی بود خب این امر استحبابی یکونو الان نحو میتونه ارشاد باشه الان نحو الارشاد الى افضل الافراد مطلقا مطلقا در مقابل اون تفاصیلی که هست چه ما قائل به جواز بشیم چه قائل به امتناع بشیم فرقی نداره چه وجوب استحباب هر دو فعلی باشن یا نه میتونیم ارشاد بگیم ارشاد الى افضل الافراد بگیریم مطلقا که اگر ارشاد گرفتیم الان نحو الحقیقه خواهد بود اسنادش به این فعل اسناد الى ماهوله هست بالعرض و المجاز نیست اسناد الى غیر ماهوله نیست که نظیرش رو در بحث عبادات مکروه داشتیم این الان نحو الحقیقه اسنادش اسناد حقیقیه و همچنین پاسخ دیگه و مولویان یعنی ان الامر الاستحبابی یکونو الا نحو الارشاد یک جور یا یکونو مولویان یا نه اون مثلا سلف المسجد رو ما مولوی بگیریم او رو مولوی بگیریم. مولویین اقتضائیین، اما مولوی نه مولوی فعلی، بلکه مولوی اقتضائی بگیریم. کذالک، کذالک یعنی چی؟ یعنی باز الان نحو الحقیقه، مولوی بوده باشه اما نه مولوی فعلی بلکه مولوی اقتضائی. کذالک باز الان نحو الحقیقه هست. میتونه عرضم به حضور شما این جمع بشه، یک استحباب اقتضائی علی نحو الحقیقه جمع بشه با یک وجوب فعلی علی نحو الحقیقه، هیچ اشکالی درش نیست. این یک جو. و فعلی جور دیگر، و فعلیاً بالعرض و المجاز، همچنین راهکار سوم نسبت به اجتماع وجوب و استحباب این هست که اون امر استحبابی او رو فعلی بگیریم. خب اگر ما فعلی گرفتیم، از اون طرف وجوب رو هم داره، او هم که فعلیه، خب اون وجوب که قطعا به این صلات اسناد داده شده، اگر عرضم به حضور شما بخوایم فعلی بگیریم، میتونیم بگیم این امر فعلی، این استحباب فعلی اسنادش به این صلات قضایی، صلات مثلا در مسجد، اسنادش الی غیر ماحوله هست. در واقع اونی که فعلی هست یک مثلا عنوان ملازم هست یا یک امر و شیء ملازم هست با این عبادت که او استحباب داره، بل استحباب فعلی. منتها عرضم به حضور شما اینجا این استحباب فعلی رو ما به این عبادت نسبت میدیم، اسناد و این نسبت اسناد الی غیر ما حواله هست. میفرماید و فعلیاً، پاسخ سوم، و فعلیاً، منتها فعلیاً دیگه نگیم کذالک الی نحو الحقیقه، بلکه بالعرض و المجاز، اسناد در مجاز در اسناد باشه. این در کجا؟ فیما کان ملاکه ملازمتها لما هو ملازمتها لما هو مستحبون، در جایی که ملاک این استحباب ملازمه این عبادت در واقع بوده باشه با شیئی که اون شیء در واقع مستحب هست به استحباب فعلی. پس این عبادت خودش وجوب فعلی داره، ملازم وجودی او استحباب فعلی داره، استحباب فعلی اون ملازم رو به این عبادت نسبت میدیم بالعرض و المجاز. خب اینجا ممکنه این مطلب پیش بیاد که خب الان دو تا ملازم داریم، متلازمین، که در حکم فعلی با هم مختلفند. شما حداقل همین اخیر در پایان که نه، در تعلیقه مختصر 184 گفتید نمیشه. پس چطور ما اینجا یک استحباب فعلی داشته باشیم؟ میگیم علی القول بالجواز، علی القول بالجواز. اون علی القول بالجواز قید برای این طرف هم هست، یعنی فعلیاً بالعرض و المجاز فی ما کان ملاکه ملازمتها لما هو مستحبون فعلاً منتها علل قول بالجواب، چون علل امتناع بوده باشه اون تعلیقه 184 میاد میگه که بنابر امتناع دو تا امر وجودی نمیتونند مختلف در حکم فعلی بوده باشند. بنابراین اون علل قول بالجواز رو برای اونجا هم میخوایم. این از این. و یا این که نه بگیم فعلیاً بالعنز و المجاز فی ما کان ملاکه متحد المعه، در جایی که ملاک اون استحباب اتحاد داره، در واقع اتحاد اون عبادت هست، متحدن، شاید متحدتن باشه بهتر باشه، در جایی که اون عبادت متحد باشه با اون مستحب، او متحدن، که البته در پاورقی اومده که متحدتن، در بعضی از نسخ متحدتن هست بهتره، او متحدتن، یعنی اینجا این عبادت فعلی میشه بالعرض و المجاز، در جایی که این عبادت متحد باشد معه، یعنی معماه و مستحبان. پس یک مستحب داریم و اینجا عبادت بگیم که عرضم به حضور شما مستحب میشه ولی بالعرض و المجاز. پس یک مستحب داریم، اون مستحب اتحاد پیدا کرده با این عبادت، در نتیجه این عبادت هم وجوب رو داره هم استحباب، منتهی به قول بالجواز. اینجا این سوال پیش میاد که چرا مرحوم آخوند رحمت الله علیه در فرض اتحاد گفتن اینجا این استحباب بالعرض و المجاز. خب چرا الان نحو الحقیقه نمیگیرید؟ شما که قائل به جوازید میگید علل قول بالجواز، یعنی بر مبنای جواز و فرض جواز دارید مسئله رو پیش میبرید. چرا اینجا نگفتید این عبادت مستحب هست؟ الان نحو الحقیقه نظیر اون چه که ذیل قسم اول از عبادات مکروه داشتید، اونجا مگر نفرمودید که عرضم به حضور شما در صورت اتحاد اونجا الا نحو الحقیقه هست؟ تعبیر شما این بود دیگه، در حالا تعبیر صورت اتحاد نبود، صورت انطباق بود که در کلمات مرحوم حاشق عبدالکریم حائری رحمت الله علیه اگر اشتباه نکنم همون جا بود که ایشون تعبیر به اتحاد داشتن. شما صفحه 164 رو نگاه کنید، فرمود و اما لأجل ملازمت ترک لعنوان کذالک من دون انتباقی علی فیکون و کما از انتبق علی من غیر تفاوتن الا فی ان طلب المتعلق بهین ازن لیس به حقیقی بل بالعرض و المجاز فانما یکون فی الحیره متعلقا بما یلازم من العنوان بخلاف صورت الانتباق لتعلقی بهی حقیقتا. خب شما در 164 اینو گفتید، حالا اینجا 166 اینجور میگید، اینجای سوال داره. باید ببینیم مرحوم آقای اصفهانی رحمت الله علیه محقق بزرگوار این رو ازش پاسخ میدند یا پاسخ نمیدند. پس حالا این مطلب رو هم داشته باشید که گاهی اوقات اون استحباب به صورت ملازمه هست، گاهی وقتا به صورت اتحاده. این او که آورده به لحاظ اون موارد هست، گاهی صورت اتحاده گاهی صورت ملازمه هست. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در ابتدای این تعلیقه فرماید خب ما صورت اتحاد رو داریم و صورت ملازمه. صورت اتحاد و صورت ملازمه اینها یک وجه اشتراک دارن و یک وجه افتراق دارن. وجه اشتراکشون این هست که بگیم اون استحباب فعلی نیست، اون استحباب فعلی نیست، نه در صورت اتحاد نه در صورت ملازمه. چه اون جایی که ما غالب اتحاد هستیم، یعنی اتحاد این عبادت با یک مستحب، نه اونجا ما غالب ارزم به حضور شما فعلیت هستیم، فعلیت استحباب هستیم، نه در فرض ملازمه ما قائل به فعلیت اون استحباب هستیم. چرا؟ به جهت این که در فرض اتحاد اگر اینجا این عبادت هم وجوب رو داشته باشه و هم استحباب رو داشته باشه، خب اینجا اجتماع ضدین پیش میاد، اجتماع متضادین پیش میاد و ما غالب امتناعیم. چه این که در فرض ملازمه و صورت ملازمه اگر این فعل عبادی ما واجب بوده باشه، معروض وجوب فعلی بوده باشه و اون ملازمش معروض ملازم وجودی او معروض استحباب فعلی بوده باشه، لازم میاد اختلاف متلازمه در حکم فعلی. این میشه بچه اشتراک. وچه افتراق هم دارند و اون وچه افتراق این هست که در صورت ملازمه، در فرض ملازمه اختلاف متلازمه این که مطرح شد و گفتیم اونجا اون امر ندبی به استحباب فعلی نمیرسه، اونجا استحباب اقتضایی راه داره، استحباب اقتضایی راه داره و ممکنه، ولی در فرض اتحاد اونجا استحباب به نحو اقتضا هم ممکن نیست. پس بچه اشتراک این شد که چه در فرض ملازمه چه در فرض اتحاد ما استحباب فعلی نداریم. وجه افتراق این شد که در فرض ملازمه استحباب اقتضایی ممکن هست، ولی در فرض اتحاد استحباب اقتضایی ممکن نیست. حالا کمی عبارت رو تقدیم کنیم، بس ظاهراً باید باشه برای جلسه بعد. میفهمن که لا یخفا علیک ان صورت الاتحاد، گاهی اوقات اون استحباب اتحاد داره گاهی نه ملازم است، ان صورت الاتحاد و صورت الملازمه که تلازم وجودی باشه، اینها تشترکان فی عدم فعلیت طلبین، دو طلب، طلب وجوبی و طلب ندبی، اینها فعلی نیستند. چرا فعلی نیستند؟ نه در صورت اتحاد و نه در صورت ملازمه. لاجتماع المتضادین فی الاولا، به خاطر اینکه اگر دو تلف فعلی باشن اجتماع ضدین میشه. و اختلاف یعنی و اختلاف متلازمان و در فرض ملازمان چی لازم میاد؟ و اختلاف متلازمان فل حکم فعلی فی الثانیه، اون فل اولا یعنی صورت اتحاد، فی الثانیه یعنی صورت ملازمه. لازم میاد که دو متلازم وجودی در حکم فعلی مختلف باشند. خب دوستان عنایت دارید حتما که این تعبیر که اجتماع متضادین مال مبتنی بر قول به امتناعه، چه این که اون اختلاف متلازمه در حکم فعلی هم او هم یکی از محاذیر اجتماع امر نهی هست که خودشون در تعلیق 184 فرمودن. در حالی که عنایت کنید گره کار، یکی از گره های کار اینجاست که در حالی که تو فرمایش مرحوم آخوند ما یه علل قول بالجواز رو داشتیم، در اونجا علل قول بالجواز رو داشتیم، فرمود فعلیاً بالعرض والمجاز فیما کان ملاکه و ملازمته لما هو مستحب او متحدتا معه علی القول بالجواز. این علی القول بالجواز رو اگر به هر دو شق زدیم، خب این محاذیری که الان مرحوم محقق اصفهانی فرمودن درسته رو مبنای مرحوم آخون میاد، ولی رو مبنای مرحوم محقق اصفهانی خودش که قالب جواز هست شاید اینجا مشکل باشه. و طبق بیانی که ایشون در تعلیق 184 داشتن، اون اختلاف متلازمین در حکم که محظورش تزاحم در امتثال هست، اون یکی از محاذیر اجتماع و نهیه، و اگر کسی از اون محاذیر عبور کرد شاید اختلاف متلازمی در حکم فعلی برای او مهم نبوده باشه. این محظور بنابر قول به اجتماع هست و عرضم به حضور شما بنابر قول به امتناع اجتماع هست، لذا خود محقق اصفهانی که قالب جواز هست اینها نمیاد. بنابراین اینجا کمی عبارت مشکل مرحوم آخوندم داره مشک میکنه، میفهمند علی قول بالجواز. اگه شرح اون عبارته این یک مقدار کار رو سخت میکنه. خب این تا اینجا میفهمند لکنهما یفترقان به امکان الاقتضائیه. اجازه بدید که در نوبت آینده به او بپردازیم. الحمدلله رب العالمین.